بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در توصیف منافقین در سوره نساء آیه 61 می‌فرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی به اینها گفته می شود بیایید به سمت اونچه که خدا نازل کرده و به سوی پیغمبر، منافقین رو می بینی که اینها از تو منع می کنند، منع کردنی. فکیف ازا اصابت هم مصیبه بما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا به توفیقا. اصابت هم مصیبه، مصیبتی برای اونها پیش میاد، جاؤو که یحلفون بالله، میان پیش تو در حالی که قسم میخورن به خدا که ان اردنا الا احسانا به توفیقا، ما دنبال خیر بودیم، دنبال ایجاد وفاق بودیم. خداوند فرماید اولئک الذین، اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. خدا میدونه که اینها چیه تو دلهاشون، از اینها شما رو برگردون، موعظه‌شون کن، سخنی که رسا باشه. قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یک قول بلیغ، سخن رسا به اینها بگو. ولیکن اینها رو رها کن، فاعرض عن. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما خود پیامبری نفرستادیم مگر برای اینکه تبعیت بشه، که این یکی از آیاتی است که نشون میدهد پیغمبر ولایت داره. لیطاع باذن الله، اطاعت شدن از سوی خود باذن الله، یعنی ولایت داره، میتونه امر بکنه، نهی بکنه، اطاعت باید بشه. چون الله هستن البته اقلیتی متأخرن در جهان اسلام که ادعاشون این هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اصلا حکومتی تشکیل ندادند و ولایتی نداشتند. و خود این آیه یکی از آیاتی است که این مضمون رو بیان میکنه. آیات زیاده البته، این یکیش. خداوند میفرماید ولو انهم اللموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها وقتی به خودشون ظلم میکنن بیان نزد تو استغفار کنن، از خدا طلب مغفرت کنن، واستغفر لهم الرسول، و پیامبر برای اونها استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم میابن، یعنی خدا توبشون رو میپذیره. که در اون زیارت عن بعدن که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، این تعبیر هست که ما نبودیم اون زمان تا مشمول این آیه بشیم که لو انهم اللموا انفسهم جاؤو کفاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ولی حالا آمدیم با گذشت زمان در یه مکانی دور از شما آمدیم، استغفار میکنیم و کن به این امید که شما هم برای ما استغفار کنید. این توی اون زیارت هم هست، اشاره شده به این آیه. خدا می‌فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا می‌فرماید یه معیار من برای ایمان اینها ذکر می‌کنم. فلا و ربک لا یؤمنون، قسم می‌خوره خدا که اینها ایمان نمیارن، ایمان ندارن تا اون زمان که این آیه این نشانه در اونها باشه. حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، در اموری که بین خودشون مشاجره دارند تو را حکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در دلشون سختی نسبت به اون چه که تو حکم کردی نیابند، یعنی بپذیرند، پذیرش داشته باشند، نه حالا ظاهری فقط، واقعا به دل بپذیرن فی انفسهم و یسلمو تسلیما، که اینها هستند که ایمان دارن. حالا دنباله این آیات رو در جلسه فقه امروز میخونم که این کسانی که چنین ایمانی دارن به چه جایگاهی میرسن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث الفاظ بعد از حقیقت شرعیه به بحث صحیح و عام پرداختیم، گفتیم این بحث هم در عبادات مطرح، هم در معاملات، در مفاهیمی که دارای مصادیق صحیح و باطل باشن، چه قصد قربت در اونها شرط باشه چه نباشه، و گفتیم که این بحث حتی بنابر انکار حقیقت شرعیه هم قابل طرح، توضیحش رو قبلا دادیم. بحث رو ابتدا از عبادات آغاز کردیم به دلیل اینکه بعضی فقط در عبادات این بحث رو کردن و اونهایی هم که بحث رو فقط در عبادات نکردن به این نکته توجه کردن که در معاملات ما غیر از صحت شرعی صحت عرفی هم داریم، و همین دلیل در عبادات که فقط صحت شرعی مطرحه، حساب بحث از حساب بحث در معاملات یکم جداست. یه بحث کردیم که آیا این که میگیم عبادات برای صحیح وضع شده الفاظش یا برای اعم از صحیح و فاسد، مقصود از صحت چیه؟ خوب دقت کنید، مفهوم صحت به معنای کلی مورد نظر در این بحث، چون بعضی از دوستان فرق این بحث با بحث بعدی براشون روشن نبود. یعنی الان اینجا ما کاری به نماز، روزه، حج، زکات، خمس اینا نداریم، میخواییم به صورت کلی بگیم یک عبادت وقتی گفته میشود صحیحه این یعنی چی؟ گفتیم معنای صحت عبادت این است که اون چه که شما اتیان میکنی با اون چه که به اون امر شده منطبق باشه. گفتیم معنای تام الاجزای و شرایط یا موافق امر هم که قدما گفتن همینه. این بحث صحت به نحو کلی. یه بحث دیگری که مطرحه اینه که در مواردی که لفظ برای صحیح وضع شده بنابر قول صحیحی یا برای اعم وضع شده بنابر قول اعمی، آیا اصلا ما میتوانیم جامعی برای صحیح یا جامعی برای اعم پیدا کنیم؟ تو این بحث، این بحث دوم، دقت کنید نظرمون به الفاظ خاص عبادات ها، یعنی صلات آیا جامعی بین افراد صحیحش وجود داره؟ این بحث غیر این بحث ها که اونجا از بحث پیرامون خود مفهوم صحته. خب حالا این نماز صحیح که شما میگی یعنی نمازی که معتیون به منطبق باشه با مأمورون به، بین این نمازهای صحیح ما جامعی داریم؟ آیا بین نماز صحیح و نماز فاسد یا باطل که درش معتیون به منطبق نیست با مأمورون به جامعی وجود داره؟ سوال اینجا اینه، خود الفاظ عبادات اینجا مورد نظرن نه مفهوم صحت، که آیا بین صحیح این عبادات یک جامعی هست، بین اعمشون یک جامعی هست؟ گفتیم علت طرح این سوال اینه که شما که میگید لفظ برای صحیح وضع شده یا لفظ برای عام وضع شده، باید امکان وضع برای صحیح یا عام رو ابتداءً تصویر کنید. اگر جامعی برای صحیح نباشه یا اگر جامعی برای عام نباشه، اون مفهوم قابل تصور نخواهد بود، و اگر قابل تصور نبود، قابل این که لفظ براش وضع بشه نخواهد بود. در پاسخ به این سوال سه گرایش وجود داره. من نمیخواستم اینا رو کامل بگم، بعضی از دوستان سوالاتی پرسیدن، من مجبور شدم، من مایل نیستم الان که تمام اقوال و تمام اشکالات این اقوال رو بحث کنم، چون خیلی طولانی میشه. من مایل بودم اصل بحث روشن بشه و اون نظر درست، حالا بقیهش هم یک اجمالی ازش اشاره بشه. الان هم باز اصرارم همینه، نمیخوام همش رو به صورت کامل بگم. در باب وجود جامعه سه گرایش وجود داره. یه گرایش اینه، یه عده میگن ما هم برای صحیح جامع داریم هم برای عام، هر دوش جامع میتونیم تصویر کنیم، مشکلی در تصویر جامع نداریم. گرایش دوم اینه که فقط در صحیح ما جامع داریم، اصلا در عام جامع قابل تصویر نیست. که خب این گرایش دوم همینجا مسئله رو تمام میکنه، میگه چون فقط در صحیح جامع متصوره، پس الفاظ وضع شدن برای صحیح، چون اصلا دیگه برای جامع برای عام جامعی نداریم. و گفتیم اگه جامعی نداریم قابل تصور نیست، و اگه قابل تصور نیست قابل وضع نیست. نقطه مقابلش یه عده معتقدن در عام ما فقط جامع داریم. خب اونایی که اینجوری میگن، باز دوباره اینجا مسئله شون حل میشه، میگن خب چون فقط جامع در عامه، همه ی الفاظ وضع شدن برای عام، چون ما در صحیح جامع نداریم تا بتونیم تصور کنیم، تا بتونیم وضع کنیم. در اون گروه اول شهید صدر قرار میگیره. شهید صد از کسانی است که معتقد جامع قابل تصویر هم در صحیح هم در عام، مشکلی در تصویر جامع وجود نداره. در توضیح شهید صد اینجوری توضیح داد. اینجا من یک نکته عرض کنم، این نکته رو طبق بحث بعد از این قسمت گفته می شود، یعنی در کتاب‌های اصولی بعد از این قسمت که جامع بحث میشه این نکته گفته میشه که الان اشاره میکنم، ولی من اینجا اینو اشاره میکنم باز توضیحش برای بعد. دقت کنید اصلا اینا برای چی بحث میکنن از صحیح و عام؟ الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح یا برای عام؟ خوش شده باشن ثم مازا، چی کار میکنن بکنن با این؟ دنبال چی ان آقایون؟ در پاسخ به این سوال که در واقع سوال از ثمره بحثه، که ثمرش چیه؟ ما بگیم لفظ صلات وضع شده برای صحیح، با اینکه بگیم لفظ صلات وضع شده برای عام، چه فرقی میکنه؟ حالا چی مثلا چه کاری میخواییم بکنید شما با این؟ چه نتیجه میخواید بگیرید؟ اینجوری گفتند، گفتند اگر شما صحیحی باشید، خوب دقت کنید، در موارد شک در اجزاء و شرائط نه اطلاق میتونید جاری کنید. این بحث لفظی. و نه براءت میتونید جاری کنید، اینم اصل عملی. اما اگر عمی باشید، در اجزاء و شرائط اگر شک کردید، می توانید اطلاق جاری کنید می توانید براءت جاری کنید. این ثمره است که میگن برای این بحث. چرا اگر صحیحی بودیم نمیتونیم اطلاق جاری کنیم؟ چرا نمیتونیم براءت جاری کنیم؟ گفتن به خاطر اینکه اگر صحیحی باشی جامع بین افراد صحیح یک مفهوم بسیطه، و چون یک مفهوم بسیطه شک کردی در اجزا و شرایطش اطلاق نمیتونی جاری کن، چون یا این مفهوم هست یا نیست. اگر بخوای براءت جاری کنی شک شما بر میگرده، حالا این توضیحش رو بعد میدم، به شک در محصل. گفتن شما مثلا الان شک میکنی قنوت جزء نماز یا نه، میخوای براءت جاری کنی، بگی خب ما براءت جاری میکنیم از وجوب قنوت، ما شک داریم قنوت جزء نماز واجب اتیان یا نه، براءت جاری میکنیم. یعنی نمیتونی براءت جاری کنی. چرا؟ چون شما وقتی صحیحی هستی لفظ صلات وضع شده برای صحیح از نماز، وقتی شما شک میکنی قنوت جزء نمازه یا نه، یعنی شک میکنی که وقتی قنوت نیست اصلا نماز هست یا نیست. خب وقتی شما شک میکنی اصلا نماز این کاری که من میکنم بدون قنوت یا نماز نیست، شکت برمیگرده به شک در محصل، چون شما شک میکنی آیا با اتیان این عمل بدون قنوت اون چرا که قرار بوده عمل کنی عمل کردی یا نه. اینجا جای احتیاطه نه جای براءت. شما میدونی یه نماز ظهر برات واجبه، نماز ظهر بدون قنوت اصلا نمازه؟ شما میدونی نماز ظهر با قنوت حتما نمازه، نماز ظهر بدون قنوت نمازه یا نیست؟ شما شغل ذمه یقینی داری نماز باید بخونی، اونی که یقین داری نماز باش تحقق پیدا میکنه نماز با قنوته. بگه آقا نه قنوت واجب نیست نماز جاری نماز نخونی، خب شما نمیدونی اصلا عمل کردی به اون چی که وظیفت بوده. اینجا جای براءت نیست که، شک در محصله. شک در محصل برمیگرده به شک در مأمورم به. خب وقتی که شما شک دارید در ببخشید در امتثال مأمورم به، شک در امتثال مأمورم به داری، جای احتیاط. خب این بحثا که میکنند، خوب دقت کنید، حالا من الان در مقام توضیح این بحثا کامل نیستم، همش دور و بر این میگرده که میگن جامع بنابر صحیح بسیط، بنابر عام مرکب. چون در صحیح بسیط اطلاق جاری نمیشه، براءت جاری نمیشه، چون در عام مرکبه اطلاق جاری میشه، براءت جاری میشه. خب برای همین در بحث جامع دو تا بحث در واقع برایون مطرحه. یه بحث این است که آیا اصلا صحیح جامعی داره، اعم جامعی داره یا نه. خب اگه بگیم صحیح جامع نداره مثل اون گروه سوم، معناش این الفاظ برای اعم وضع شده، چون اصلا امکان وضع برای صحیح نیست. اگر بگیم اعم جامع نداره، معناش اینه که الفاظ وضع شده برای صحیح، چون امکان وضع برای اعم نیست وقتی جامع نداره. اما اگر مثل شهید سعد گفتیم وضع هم جامع در صحیح قابل تصویره هم در اعم، یا مثل امام قائل شدیم به این که در هر دو قابل تصویره، اون موقع این سوال مطرح میشه که حالا این جامعه بسیطه یا مرکبه. که مثلا اگر بسیط باشه دیگه اطلاق یا براءت جاری نشه، اگر مرکب باشه اطلاق یا براءت جاری بشه. خب آیه سعد یه بحثی کردن که این جامعه بین صحیح آیا بسیط یا مرکب. برای بسیط سه احتمال ذکر کردن: جامعه بسیط، جامعه ذاتی باب ایساغوجی، جامعه بسیط، جامعه ذاتی باب برهان، جامعه بسیط، مطلق جامعه بسیط، مثل عناوینی که از یک جهت عرضی انتزاع میشن. و تو همه اینا ایشون یه اشکالی کرد. نتیجه بحث ایشون طبق اون چه که در تقریرات آیه هاشمی حفظ الله آمده این شد که جامعه بین افراد صحیح مرکبه، به این بیانی که دیروز توضیح دادیم که در واقع ما یک مفهومی تصور میکنیم که بعضی از اجزایش ضرورت داره، مثلا نیت، بعضی از اجزا و شرایطش در صورتی که توانش باشه لازمه، مثلا ایستادن، اگر نبود ساقط میشه میتونی بشینه، بعضیاش در حالتی که امکانش وجود داره باید اتیان کرد، مثل وضوء و غسل، اگر نیست بدل طولی داره مثل تیمم، بعضیاش مربوط به یه شرایطی است مثل مسافر نبودن که تمام میخونی، اگر شرایط تغییر کرد شکسته میشه. ایشون یه همچین چیزی تصویر کرد. بعدش هم که اشکال کرد خودش که آقا این تصویری که شما میگی که آقا عرف که همچین معنای پیچیده‌ای از نماز نمیفهمه، که این همه بند و بیلی که شما درست کردی کدوم عرفی از نماز همچین چیزی میفهمه؟ ایشون جواب داد نه خیر، اتفاقا همونی که عرف میفهمم همینه، چون عرف اجمالاً در واقع یک مفهومی رو در نظر میگیره که اون مفهوم در بنابر صحیحی، اون نماز صحیحی که عرف در نظر میگیره یا همچین مفهومی است که در واقع یا همچین اجزا و شرایطی به این شکل داره. این تعبیری است که آیه سعد در تقریرات آیه هاشمی داشتن. یه بیانی ایشون دارن در تقریرات آیه حائری که این بیان ظاهرش اینه که ایشون میخواد بگه بنابر صحیح جامع بسیط مرکب نیست. فوقش ایشون در مقام توضیح این میاد یه مطلبی رو توضیح میده، میگه جامع دو جوره، یه جامعی هست جامع حقیقیه، یه جامعی هست جامع انتزاعیه. جامع حقیقی مثل چی؟ چون میگه حیوان ناطق مثلا برای انسان جامعه، تمام افراد انسان رو در بر میگیره. خب ما توی منطق میگیم دیگه، میگیم تعریف باید جامع و مانع باشه، یعنی همه افراد انسان رو میگیره و هیچ غیر انسان رو شامل نمیشه. میگه خب این مفهوم حیوان یعنی جاندار و مفهوم ناطق یعنی گویا که عرض کردم دیروز این دومیش مقصود نطق ظاهری نیست، اون توانی است که این نطق ظاهری نشانه اونه، اون توان عقلی که در واقع بشر داره. آقای سعد میگه اینا یه امور حقیقی هن و در واقع اینها هستن که ماهیت انسان رو تشکیل میدن. انسان ماهیتش همینه، جاندار دارای نطقه. اینا حقیقتن ماهیت انسان رو تشکیل میده این جامعه، و این جامعه یک جامعه حقیقی است. میگه اما ما ذهنمون توانایی این رو داره که جامعه هایی بسازه که اینها حقیقتا وجود ندارن، ولی ذهن ما با خلاقیت خودش چنین جامعه هایی رو درست میکنه. که این بحثی که ایشون اینجا میکنه ازش در جای دیگری هم استفاده میکنه و اون در بحث علم اجمالیه. در بحث علم اجمالی یک شبهه‌ای که وجود داره اینه که من که علم اجمالی دارم، علم اجمالی به معنای اصولیا، متعلق علم من چیست؟ اونجا میگن آقا مثلا فرض کنید من میدونم این لیوان یا این بشقاب یکیش نجسه، الان علم من به چی تعلق گرفته؟ اونجا جواب میدن تعلق گرفته به جامع، جامع بین این دو. بعضی ها اون وقت اشکال میکنن اونجا، میگن جامع بین لیوان و بشقاب یه مفهومی است که فقط این لیوان و این بشقاب رو در بر نمیگیره، سایر لیوان ها و بشقاب ها رو هم در بر میگیره، در حالی که علم من به سایر لیوان ها و بشقاب ها هیچ کاری نداره، فقط مربوط به این لیوان است و این بشقاب. اونجا آقای صدر یه جوابی داره که اون جواب رو اینجا میخواد استفاده کنه. اونجا میگه علم من تعلق میگیره به جامع، اما نه جامع حقیقی که شما بگی خب همه لیوان ها و بشقاب ها رو در بر میگیره، در حالی که علم من به همه لیوان ها و بشقاب ها کاری نداره. جامع انتزاعی. اون جامع انتزاعی چیه؟ میگه این مفهوم که ذهن من میسازه، مفهوم یا این لیوان یا این بشقاب، ایشون میگه این مفهومه که با او ذهن من درست میکنه، با یا، این یه مفهومی است که هم بر این لیوان قابل انطباقه، هم بر این بشقاب قابل انطباقه، و بر غیر این لیوان و این بشقاب، بر هیچ چیز دیگری، حتی لیوانهای دیگر و بشقابهای دیگر قابل انطباق نیست. میگه این متعلق علم منه، یا این لیوان یا این بشقاب نجس است. ایشون میگه این مفهوم یه مفهومی است که ذهن من میسازه و این مفهوم هم بر این لیوان منطبقه، یعنی این لیوان مفهوم یا این لیوان یا این بشقاب برش منطبقه، هم بر این بشقاب تطبیق میشه، این بشقاب هم مفهوم یا این لیوان یا این بشقاب برش منطبقه. اینجا من بین الهلالن یه نکته عرض کنم، اولین رساله و بخشی از اصول که آقای سعد شخصا نوشتند و منتشر کردند، رساله ایست تحت عنوان علم اجمالی. آقای سعد اونجا کتابچه‌ای دارن تحت عنوان علم اجمالی که در واقع در تاریخ زندگی ایشون اولین کتاب و نوشته اصولی ایشون محسوب میشه، که این ابداع تو اونجا مطرحه و ایشون از بعضی از اون ابداعاتش که اون در دوره جوانیش همون نوشته شده، خیلی جوان، استفاده میکنه در جاهای مختلف از جمله اینجا. اینجا ایشون میاد میگه، البته طبق تقریرات آقای حائری، که این بخش از تقریرات آقای حائری منتشر نشده، بخشی که شما انتشارش دیدید از اول بحث قطع تا آخر علم اصول، این قسمت منتشر نشده، ولی من دست نوشته های آقای حائری رو دیدم و با خود ایشون همین موضوع رو بحث کردم، البته 30 سال پیش. دست نوشته هایشونشون کامله، دوره اصولشون کامله، بیش از 30 سال پیش جمعی از دوستان بنا بود که کمک کنن اون کتاب منتشر بشه، که حالا ایشون با توجه به اون احتیاطاتی که دارن اون جمع شکل نگرفت، در نتیجه ایشون خودشون کم کم تدریس کردند و منتشر کردند، از قطع به بعد منتشر شده. ظاهرا هنوزم الفاظ منتشر نشده تا حدی که من اطلاع دارم، نمیدونم دیگه حالا جدید منتشر کردن، من خبر ندارم، نمیدونم. به هر حال من توی تقریرات ایشون این هست، ایشون اونجا میان یه جامع درست میکنن برای صحیح با استفاده از همین مفهوم جامع انتزاعی، استفاده از مفهوم او. ایشون میگه ببینید صحیح یه مصادیقی داره دیگه، نماز مسافر صحیح، حاضر صحیح، معذور صحیح، غیر معذور صحیح، نمیدونم فرق. ایشون میگه خب این مصادیق مشخصی است دیگه، بالاخره درست متعدده ولی نامحدود که نیست. صحیح که ما میگیم نماز صحیح یعنی این یا این یا این یا این یا این، این مفهوم او، این یای بین اینا، مثل همین یا این لیوان یا این بشقاب. ایشون میگه این یه مفهوم جامعی است بر هر یک از اون مصادیق قابل انطباقه و این مفهوم ذهن من درست میکنه، انتزاعیه. این مفهوم یه جامعه حقیقی نیست. عرض کردم در بحث علم اجمالی گفته میشه به جامع تعلق میگیره علم، اون وقت اشکال میکنن که خب بس به خارج از این لیوان و بشقاب هم تعلق میگیره، همه اونا رو شامل میشه، در حالی که علم من شامل اونا نمیشه. ایشون اونجا هم همینه میگه، میگه این جامع جامع انتزاعیه، دایره انتزاعشون موردیست که ازش انتزاع میکنه، اینجا مثلا لیوان و بشقابه، اونجا افراد صحیح نمازه. که روی این مبنایی که ایشون در کتاب یعنی در تقریرات آقای حائری دارن، جامع بنابر صحیح امر بسیط میشه، در حالی که روی توضیحی که در تقریرات آقای هاشمی آمده جامع یه امر مرکبی میشه. این دوتا با همدیگه فرق میکنن. بله این قسمت از اصول رو ایشون دو دوره گفتن. ایشون یک دوره کامل اصول رو گفتن، دوره دوم اصول رو گفتن تا بحث براءت و احتیاط. به اینجا که رسیدن دیگه دستگیری و بعدش هم شهادت و اونا پیش اومد، دیگه دوره دوم تکمیل نشد. جناب آقای حائری از یه جایی دوره اول، الان من یادم رفته قبلا برای من ایشون گفتن اوائل دو، نه اوائل، یه مقداری بعد از دوره اول ایشون شروع کردش حضور در درس های صدر رو، تا همونجا در دوره دوم، یعنی آقای حائری یه دوره کامل در اصول آقای صدر حضور داشتن، فوقش قسمت بیشترش دوره اول بوده، یک قسمت کمترش دوره دوم بوده، چون آقای حائری قبل از آقای صدر از عراق فرار کردن آمدن ایران، چون صدام دنبال ایشون بودن، ایشون محکوم به اعدام بود و ایشون قبل از اینکه دستگیر بشه دیگه آمد به ایران. آقای حائری دوره کامل دارن، فوقش بیشترش دوره اوله، یه قسمت دوره دوم. جناب آقای هاشمی حفظه الله ایشون در اواخر دوره اول آمدن در سایه صدر، تو بحث استصحاب ایشون آمدن در سایه صدر، و همین دلیل آقای هاشمی اولین جلد تقریراتشون تعادل و ترجیح بود، که تعادل و ترجیح رو ابتداعا ایشون منتشر کردن، جداگانه هم منتشر کردن، نه به اسم بحوثون فی علم الاصول، به عنوان تعادل و ترجیح منتشر کردن. بعد جلد اولی اون چیزی که امروز بهش میگیم بحوث منتشر شد، که اون دو جلد، یعنی جلد مربوط به تعادل و ترجیح به صورت خاص زیر نظر مستقیم آقای صدر، تقریبا اون جلد یعنی جلد هفتم میشه الان تو مجموعه بحوث، جلد هفتم میشه اون جلد، تقریبا قلم آقای صدر اگر حالا کسانی که ادبیات عربیشون خوب باشه اون جلدو بخونن با 6 جلد دیگه میبینن فرق داره. اون قلم قلم آقای صدره، 6 جلد دیگه قلم آقای هاشمیه، در واقع اون قلم آقای هاشمی نیست، چون آقای صدر توش خیلی دست برده، چون اولین کار آقای هاشمی بوده، آقای هاشمی هم جوان بوده، آقای صدر خیلی احتیاط کرده توش خیلی دست برده، اونجا خیلی قلم قلم آقای صدره. تقریبا تقریرات نیست جلد هفتم، تقریبا نوشته آقای صدره، البته تقریبا آقای هاشمی می نوشتن ایشون اسلام. جلد اول باز با نظارت آقای صدره، نظارت مستقیمه، و آقای صدر تو جلد اول مطالبی رو تو تقریر آقای هاشمی اضافه کرده که نه در دوره اول درس خارجش گفته نه در دوره دوم درس خارج. بعدن موقعی که داشته تقریرات انجام می شده، تقریر آقای هاشمی، ایشون اونجا به این نکته ها رسیده و اضافه کرده، از جمله بحث دلالت تفهیمی که ایشون به فهرست دلالت استعمالی و دلالت جدی دلالت سومی رو بین این دوتا به نام دلالت تفهیمی مطرح میکنه، این از اضافاتی است که در موقع نوشته شدن جلد اول تقریرات های هاشمی اضافه شده. این اصلا نبوده در درس های صد، نه در دوره اول نه در دوره دوم. بعد آقای هاشمی بقیه جلدها رو دیگه تقریبا خودشون نوشتن، البته یک قسمتی ایشون تا یک جایی تا اواخر زمانی که آقای صد دوره دوم رو میگفتن، چون ببینید آقای هاشمی قبل از دستگیری آقای صدر دستگیر شدن در عراق، شکنجه های فوق العاده سختی ایشون دیدن در زندان صدام و بعد حالا با یک چیزی آزاد شدن، رها شدن، که اصلا امیدی به آزادی ایشون نبود. به هر حال ایشون یک قسمتی اون بین که از استصحابشون شرکت کرده، از این برم آقای صد دوره دوم تا استصحاب نرسیده، اصلا تا براءت و احتیاط آقای هاشمی بوده، یک تکه اون وسط اصلا آقای هاشمی نبوده، که خود ایشون هم در جلد پنجم اگر اشتباه نکنم، ایشون اونجا در مقدمه جلد پنجم می نویسه که من این قسمت رو از کتاب از جزوات یکی دیگر از شاگردان آقای صد به نام آقای دریاب، ایشون میگه من از اون استفاده کردم. به هر حال تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری، اون بخش اولش یعنی مباحث الفاظش به خصوص، اینا مال دو دوره است. آقای هاشمی حائری بیشترش مال دوره دومه، دوره آقای حائری مال دوره اوله، مال آقای هاشمی مال دوره دومه، کامل همش مال دوره دومه، این با هم دیگه فرق دارن یه مقدار به این جهته. علی‌ای حال حالا ما این توضیحات رو دادیم برای اینکه مقداری با این بحث آقای صد آشنا بشن آیون. و حالا آقای صد دو تا بیان اینجا دارن که ممکنه، حالا من یه توضیحی دارم، وقت گذشت ما میخوایم اینو زودتر جمعش کنیم هم جمع نمیشه، که ممکنه این دو تا بیان رو به یک جا برگردونیم، یعنی حالا مثلا بگیم یکی از این، حالا به قول آقای حائری مقرر مسکین، یکی از این دو تا تقریر مثلا عبارتش نارساست، یه جوری به یک جا برش گردونیم. حالا اینو فردا توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.